ساعت 12 بامداد به وقت ایران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام بر شما در اولین ثانیه های بامداد چهارشنبه، در اولین لحظات 21 دی ماه، در هر جایی از ایران یا خارج از ایران که صدای ما رو میشنوید. از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم با برنامه‌ای به اسم مجله نیمه شب رادیو فردا که پر هست از گزارش و گفتگو و خبر برای شما که بیخوابین یا در حال رانندگی یا وسط کار و کاسبی. آزادی اسدی هستم و با شما با برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. و اگه در این مدت همراهمون بمونید، درباره سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین میشنوید. باز هم از غنی‌سازی اورانیوم در ایران براتون میگیم و واکنش ایران به آخرین خبرهای مربوط به سایت فوردو و آخرین سخنرانی بشار اسد و تکذیب هر نوع اعتراض در کشورش رو هم میشنویم. و همینطور صحبت‌های محمد نوری‌زاد رو داریم درباره نامه یکی از فرماندهان سابق نیروی دریایی سپاه و مقایسه دوران محمد رضا شاه با روزگار فعلی. فعلا با رضا جمالی هستیم و اخبار تازه ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران. رضا حال چطوره؟
ممنون رضا، شب تو هم بخیر، خسته نباشی.
متشکرم. چه خبر؟ خیلی کوتاه و خلاصه بهمون بگو.
خیلی کوتاه و خلاصه میتونم بگم که استاندار تهران نسبت به رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس واکنش نشون داده و گفته اینا میتونن به هیئت‌های نظارت اعتراض کنن و دوباره برگردن به انتخابات احتمالاً. بعد مقام‌های گمرکی ترکیه گفتن که مانع عبور 4 دستگاه کامیون از ایران به سوریه شدن بخاطر اینکه مظنون بوده به حمله تجهیزات نظامی. و خبر آخر هم این که سایت کلمه گفته که تعدادی از معلمان و فعالان آموزشی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی احضار شدند.
پس مشروع خبرها رو با رضا بشنویم، بعد از خبرها براتون توضیح میدم چه گزارش ها و گفتگوهایی داریم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. مرتضی تمدن استاندار تهران روز سه‌شنبه گفت که نامزدهای رد صلاحیت شده می توانند تا روز 24 دی ماه به هیئت‌های نظارت اعتراض کنند. به گزارش خبرگزاری فارس او افزود حتی اگر داوطلبان دوباره رد صلاحیت شوند، یک هفته فرصت دارند تا به شورای نگهبان اعتراض کنند. با این همه استاندار تهران تمام مراحل انجام گرفته در هیئت اجرایی انتخابات را قانونی و در جهت منافع نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. به گفته سفر علی براتلو رئیس ستاد انتخابات تهران، از بیش از 1000 داوطلب نمایندگی مجلس در این شهر 319 نفر رد صلاحیت شده یا انصراف دادند. از جمله نمایندگان این دوره مجلس که رد صلاحیت شدند، علی مطهری فرزند آیت الله مطهری و داریوش قنبری از نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس هستند. مقام‌های گمرکی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که مانع عبور 4 دستگاه کامیون از ایران به سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از خبرگزاری ترکیه، این کامیون‌ها مظنون به حمله تجهیزات نظامی برای سوریه هستند. فرماندار استان کلیس گفت که این کامیون‌ها در مرز سوریه توقیف شدند. بر اساس این گزارش، کارشناسانی از آنکارا برای بازرسی تجهیزات این 4 کامیون به منطقه اعزام شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حضور تعدادی از کارشناسان حجاب در جشنواره فیلم فجر تهران شد. این جشنواره قرار است در بهمن ماه سال جاری برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسینی که در بنیاد حجاب و عفاف سخن میگفت، افسود که این بنیاد میتواند در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف عده‌ای کارشناس را برای حضور در جشنواره فیلم فجر و ارزیابی محصولات ارائه شده به جشنواره و تجلیل از آثار آنها معرفی کند. سایت کلمه گزارش داد که تعدادی از معلمان و فعالان آموزشی در چند روز اخیر توسط نهادهای امنیتی اطلاعاتی احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، اکثر احضار شدگان از اعضای سازمان و کانون صنفی معلمان ایران هستند. سایت کلمه بدون اشاره به تعداد این معلمان و فعالان آموزشی نوشت که بازجوهای وزارت اطلاعات به آنان گفتند که حق برگزاری هیچ گونه جلسه و یا گرد همایی را قبل از انتخابات اسفند مجلس و همچنین دیدار با خانواده معلمان زندانی ندارند. و خبر آخر این که وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک کشتی نظامی این کشور 6 دریانورد ایرانی را در خلیج فارس نجات داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشتی این دریانوردان ایرانی غرق شده بود. جورج لیتل سخنگوی پنتاگون گفت یکی از این دریانوردان ایرانی بر اثر سوختگی زخمی شده بود که مورد مداوا قرار گرفت. آزاده،
متشکرم از رضا جمالی. خبرهای تازه رو شنیدید، اما همراه ما بمونید، باز هم خبر میشنوید. حدود 25 دقیقه دیگه که رضا جمالی برمیگرده توی استودیو است. و در ادامه نامه یکی از فرماندهان سابق نیروی دریایی سپاه درباره شرایط سیاسی و اجتماعی در دوران محمد رضا شاه.
این هوشمندی ایشون رو میرسونه با انگشت نهادن بر هر آنچه که بر شاه رفت، حالا بهره برداری میکنه برای رهبری جمهوری اسلامی ایران.
واکنش ایران به ابراز نظر آژانس انرژی هسته‌ای درباره فعالیت ایران در تأسیسات فوردو. بشار اسد باز هم اعتراض‌ها در سوریه رو اقدام افراد خرابکار اعلام کرد. و اینها فقط یه سری از گزارش‌هایی هست که تا ساعت 1:30 شب به وقت ایران میشنوید. تا ساعت 10:30 شب به وقت اروپای مرکزی همراه ما بمونید. ساعت 5 دقیقه بامداد در ایران هست و شروع میکنیم مجله نیمه شب رو با اولین گزارش و گفتگو. همزمان با تایید شروع غنی‌سازی اورانیوم توی تأسیسات اتمی جدید ایران، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که واکنش کشورهای اروپایی و آمریکایی به شروع فعالیت غنی‌سازی توی سایت فوردو اغراق‌آمیز هست و انگیزه اونها انگیزه سیاسی است. در واقع علی اصغر سلطانی گفته که تأسیسات غنی‌سازی فوردو از 2 سال پیش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده بوده و این نهاد بین‌المللی در همه مراحل، حتی موقع نصب سانتریفیوژهای این تأسیسات هم نظارت داشته. هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور دفاعی امنیتی و استاد روابط بین‌الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا، پشت خط تلفن رادیو فرداست و سلام می‌کنم بهتون آقای حسنیاری.
من سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای حسنیاری، احتمال تحریم نفت ایران، مسائل مربوط به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مسائلی که توی خلیج فارس ما داریم، مثل تهدیدهای بستن تنگه هرمز، همه اینا هنوز ادامه داره. ولی چرا بعد از 2 سال که به گفته آقای سلطانی از معرفی این مرکز به آژانس میگذره، حالا باید در واقع این مرکز روند غنی‌سازی 20% در این مرکز شروع بشه؟
ببینید، زمانی که این مرکز به وسیله ماهواره‌های آمریکایی مورد شناسایی قرار گرفت و اعلام شد، بعد از اون بود که جمهوری اسلامی ایران از وجود فوردو آژانس رو مطلع کرد. در ابتدای امر، یعنی در اکتبر سال 2009 میلادی، ایران اعلام کرد که در فوردو غنی‌سازی تا حداکثر 5% رو انجام خواهد داد. بعد حدود 8 ماه بعد از اون بود که ایران 2 مرتبه آژانس رو مطلع کرد از تصمیم خود مبنی بر افزایش درصد غنی‌سازی تا 20، و در نتیجه ایران به زمانی که مجبور شد بعد از اون شناسایی ماهواره آمریکا وجود فوردو رو به رسمیت بشناسه، به تدریج در گزارش هایی که به آژانس داده درصد غنی‌سازی رو بالا برده. ادعای ایران یا نظر ایران بر این هست که از اونجایی که برای مصارف طبی به 20% اورانیوم غنی شده نیازمند هست و اینکه این اورانیوم رو در خارجی ها در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار نمیدهند، در نتیجه ایران به چنین کاری دست میزنه، این همواره مورد مسئله مورد گفتگو بوده، مورد دعوا بوده بین ایران و آژانس و این وضعیت همچنان ادامه داره. ضمن این که آژانس ظاهراً بر تحولات در داخل فوردو آگاهی داره و آگاه هست بر این امر که ایران تا 3000 سانتریفوژ در این مرکز به کار خواهد گرفت.
با این حال آقای حسنیاری، شما اشاره کردید به شناسایی ماهواره آمریکا و گفتید که در واقع ایران غنی‌سازی رو از میزان مشخص قبلی بالا برده. میدونید که وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که کاری که ایران کرده توی غنی‌سازی اورانیوم توی فوردو روند نقض مستمر قطعنامه‌های سازمان ملل رو بیشتر تشدید میکنه. ولی با این حال آقای سلطانی که تاکید کرده کار جدیدی هم انجام نشده توی فوردو که باعث نگرانی قبل بشه، آیا تولید اورانیوم با غلظت 20% توی این تأسیسات از نظر شما باید غرب رو نگران کنه؟
ببینین، اول پیش از این که به سوال شما جواب داده بشه، باید نیست اشاره‌ای بشه به این قطعنامه‌هایی که شما گفتیم. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به طور خیلی روشن از ایران می‌خواهند که هر گونه فعالیت غنی‌سازی رو متوقف بکنه تا اینکه جامعه جهانی از طریق آژانس بین المللی بر غیر نظامی بودن برنامه هستی ایران سهه بگذاره. خب این چنین نشد، ایران همچنان ادامه داده. گفته های آقای سلطانی در مورد این کار جدیدی صورت نگرفته. خب این بعد از این تغییراتی که ایران داد از 5% حد اکثر به 20% رسید، این به تبع کشورهایی رو که با جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند نگران میکنه، به خاطر اینکه وقتی کشوری به بتواند اورانیوم را تا 20% غنی بکنه، به تدریج میتونه این توانایی رو بالاتر ببره تا به حدی که برای ساختن بمب یعنی بالای 83-84% غنی‌سازی این توان رو میتونه تا به اونجا بالا ببره. از این نظر هست که کشورهای غربی اظهار نگرانی میکنن از ادامه روند غنی‌سازی در ایران و مراجعه میکنن، میدهند به این قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین قطعنامه هایی که آژانس در مورد برنامه هستی ایران صادر کرده، تصویر مصوبات این دو سازمان.
بله آقای حسنی، وقت زیادی نداری، من چند تا سال دیگه هم دارم، ولی فکر می‌کنم فقط فرصت هست که در مورد نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ازتون بپرسم که قرار بود در واقع 30 ژانویه این 10 بهمن ماه برگزار بشه، ولی یه هفته قرار هست زودتر هم برگزار بشه. از جمله چیزهایی که قرار مطرح بشه تو این نشست تحریم‌های احتمالی جدید علیه ایران هست، مثل مثلا ممنوعیت واردات نفت خام. شما فکر می‌کنید که موضوع مربوط به تأسیسات فردو تأثیری توی نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم داشته باشه؟
به طور قطع خواهد داشت، بخاطر اینکه اروپایی ها رو مطمئن‌تر می‌کنه بر راهی رو که در پیش گرفتن. چیزی که مهم هست، اگر که کشورهای اروپایی موفق بشوند در مورد تحریم نفتی ایران به یک موضع واحدی برسن، قطعا این بر تصمیم کشورهای دیگری که وارد کننده نفت ایران هستن نظیر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی تاثیر خواهد گذاشت. و در همین راستا که سفر نمایندگان آمریکا به چین برای جلب نظر چینی ها مهم هست، و از اونجایی که گره خورده کل مسئله هسته‌ای ایران به تحریم ها، به طور قطع مسئله فردو سایه خواهد انداخت بر مذاکرات و دیداری که اعضای اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفت ایران خواهند داشت.
هوشنگ حسنیاری، بله، کارشناس امور دفاعی و امنیتی و استاد روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا، خیلی ازتون متشکرم آقای حسنیاری از اینکه مهمان برنامه ما بودید در رادیو فردا در مجله نیمه شبمون. درباره تأسیسات اتمی جدید ایران شنیدیم، فردو، و می‌خوایم نظرات بعضی از شنوندگان رادیو فردا رو هم بشنویم درباره این تأسیسات و در واقع واکنش غرب به این موضوع.
جنگ نشه، ولی خواستمون اینه که واقعا تحریم از همین دور تحریم ادامه بدید. ما هم داریم میسوزیم به پاشون، ولی خب راضیم، بازم از جنگ خیلی بهتره، چون ما همه چیمون از دست دادیم. این قرار بشه جنگ هم بشه، برادر، خواهر، خانواده یا همسایه، دوست، همه ایرانی ها یه جوری با هم وابسته، بخوان از بین برن، واسه ما خیلی سخته.
ما اتم را میسازیم، دنیا زیرولو هم بشه اتم را میسازیم.
چرا اینا رو میگین؟ چرا میگین اینا فورد و زیر زمینیه؟ بابا من خودم یکی از اونام که آمپولی که 200,000 تومان 20 سال پیش 22 سال پیش به من میدادن حالا میدن 3,500 تومان. عزیز من، مگه فقط همین بمب اتمی که شما میکنینش تو بوق و کرنا؟
من راه اندازی سایت هسته‌ای فوردو به تمامی ایرانیان تبریک عرض میکنم و امیدوارم خوشیوم باشه و سایت های هسته‌ای جدید به زودی مورد بهره برداری قرار بگیره.
بازم با تماس بگیرید و برامون پیام بگذارید. اما یه موضوع دیگه در ایران، حسین علایی که یکی از فرماندهان پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران هست، نامه ای نوشته به مناسبت سالروز 19 دی ماه سال 56 و به نامه‌نگاری های اعتراضی به محمد رضا شاه اشاره کرده. این نامه که توی روزنامه اطلاعات منتشر شده حاوی نکاتی هست که بعضی اونو با شرایط فعلی در ایران مقایسه کردن. انتشار این نامه بازتاب خیلی زیادی توی رسانه‌های مجازی و وبسایت‌های مختلف داشته و چند تا سایت در ایران که نامه حسین علایی رو منتشر کرده بودن چند ساعت بعد اونو از صفحات خودشون حذف کردن. حسین قویمی از رادیو فردا با محمد نوریزاد، مستندساز و منتقد حکومت ایران گفتگو میکنه و تعبیرش رو درباره این نامه میپرسه.
واقعیتش این هستش که انسان‌های خوب رفتار مشترکی دارن، یعنی مشترکات رفتار درست انسان‌های خوب رو شما چه آفریقایی باشه چه ایرانی باشه میتونید بر بشمرید و بگید که این یعنی رفتار خوب. و رفتار بد انسان‌هایی که نابجا رفتار میکنن، تحکم میکنن، ظلم میکنن رو هم میتونید شماره بکنید، چه انسان آفریقایی باشه چه امریکایی باشه چه ایرانی. من فکر میکنم که جناب سردار علایی آمده بود خصلت‌های دیکتاتورها رو که همه زمانی است، همه مکانی است، در همه جا معنی واحدی داره و میشه یک معنی واحدی رو هم از او استنتاج کرد، این رو برشمرده بود که بعد شاه مثلا یک چیز رفتاری کرد و درست در دمدمای خروج از خودش میپرسید که اگر من ظلم نمی کردم، اگر به مردم آزادی میدادم، اگر مردم رو نمی کشتم بهتر نبود و نمیتونستم برقرار باشم. این یک شیوه ایست در نگارش به این شکل که شما میایید از المانهای مختلف برای مقصود خودتون بهره برداری میکنید. خب تبعاتی هم برای شما داره اگر آشکار بنویسید و این هوشمندی ایشون رو میرسونه که با انگشت نهادن بر هر آنچه که بر شاه رفت حالا بهره برداری میکنه برای رهبر جمهوری اسلامی ایران یا هر آن کسانی که الان بر رأس امور هستند و ظلم میکنن و مردم رو در تنگنا قرار دادن.
آقای نوریزاد، آیا به گمان شما میشه این نامه رو هم در شمار نامه‌هایی دونست که اخیراً از سوی برخی از افراد به صورت مستقیم برای آیت الله خامنه‌ای نوشته شده، از جمله نامه‌های خود شما؟
خب من آزادتر حرف میزنم. دوستی که الان در حال مثلا کار کردن در یک وزارتخونه است، در یک تشکیلات، او اون آزادی عمل رو نداره، به این دلیل که مثلا فرض بفهمید معاون فلان وزارتخانه، خب طبیعی است که چون در به اصطلاح در حال کار هست و مشغول و شاغل هست، با خط قرمزهای بسیار وسیعی مواجه هست که آزادی عمل بنده رو نداره. من وابسته به جریانی و به حرکتی و عرض کنم به دستگاهی نیستم که بخوام محدودیتی برای گفته‌ها و نوشته‌های خودم قائل باشم، ولی برای امثال ایشون طبیعی است که با خط قرمزهای مختلفی روبرو هستن، به ویژه برای کسی که در سپاه هست و پاسداره و جزو سرداران به نام جمهوری اسلامی ایران هست. به همین دلیل برای ایشون خیلی دشوار هست که بخواد مستقیم گویی بکنه، گرچه ایشون انسان آزاده است. مثلا یادم هست که اولین نوشته درباره محسن روح الامینی که در کهریزک متاسفانه سلاخی شد و آسیب دید و از دنیا رفت، اولین کسی که مطلب نوشت همین ایشون بود و فضا رو باز کرد برای این که بشه از کهریزک سخن گفت.
همونطور که اشاره کردین، سردار حسین علایی که از فرماندهان پیشین نیروی دریایی سپاه هست، به تصور شما چرا در شرایط کنونی دست به نوشتن یک چنین نامه‌ای زده؟
ایشون در درجه اول به خاطر اینکه انسانه و نخواسته انسانیت خودش رو نادیده بگیره. خب طبیعی شما وقتی توی تشکیلاتی به خصوص در سپاه هستید، بدیهی است یا باید سکوت بکنید و اگر نابهنجاری و نازیبایی و زشتی در مثلا رفتار کلی مثلا یه مجموعه در یه بخشی میبینید اعتراض بکنید و براشوبید نسبت به اون رفتار نادرست. خب اینها تقریبا میخوام بگم که تعریف نشده است، یعنی یک چنین راهی رو دیگران رفتن و به سرنوشت های بسیار تلخ دچار شدن. خب ایشون انسانه و نخواست انسانیت خودش رو به حاشیه ببره، به خصوص که به عنوان یک مورخ آمده سرنوشت شاه رو یک به یک برش مرده و او رو در یک تنگنای زمانی با وجدان خودش مواجه کرده که اگر من این کارها رو نمی کردم این اتفاقات می افتاد، مثلا ظلم نمی کردم، به مردم آزادی می دادم، مردم رو نمی کشتیم، به تنگنا در نمی انداختیم. یعنی همون یک به یک تنگناهایی که همین الان بر مردم ما داره میره، یعنی مردم ما کشته میشن بدون اینکه اصلا امکان اعتراض داشته باشن. در یک فضای پر از خفقان ما داریم زندگی میکنیم بدون اینکه صدای ما به جایی برسه و مردم ما آسیب میبینن، زندانی میشن بدون اینکه بتونیم کاری بکنیم.
محمد نوریزاد بود، فیلمساز و یکی از منتقدان حکومت ایران، که به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد. اما گزارش بعدی ما در مورد سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هست به کشورهای آمریکای لاتین، که روز سه‌شنبه 20 دی ماه راهی نیکاراگوئه شده. در مورد گفتگوی احمدی نژاد با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و روابط ایران و ونزوئلا گزارش حسین آریان رو میشنویم.
روابط نزدیک ایران با برخی از کشورهای آمریکای لاتین به نگرانی‌هایی در ایالات متحده آمریکا دامن زده است. همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تأکید به اینکه تحریم‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را به شدت منزوی کرده است، به کشورهای آمریکای لاتین توصیه کرد که روابط خود را با ایران توسعه ندهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با رد توصیه واشنگتن از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است که به جای پرداختن به مناسبات ایران و ونزوئلا به مشکلات کشور خود توجه کند. هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد که روابط کشورشان را در سالهای اخیر گسترش دادند و دیدگاه‌های ایدئولوژیک آنها از نقطه نظر مبارزه با آمریکا نزدیک است، پس از دیدار در کاراکاس یکدیگر را برادر خطاب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوگو چاوز در دیدار با احمدی نژاد گفت: دولت‌های ما علاقمندند که با همکاری یکدیگر جنون امپریالیسم را که بیش از پیش گسترش یافته است متوقف کنند. هوگو چاوز در حال این سخنان را به زبان می‌آورد که آمریکا همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین، سرکنسول ونزوئلا در شهر میامی را به علت نداشتن صلاحیت اخراج کرده است. محمود احمدی نژاد هم در تهران و پیش از آغاز سفر خود هوگو چاوز را قهرمان مبارزه با استکبار و خدمتگزاری به مردم و قطع وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین توصیف کرده بود. ایران و ونزوئلا بر پایه یادداشت‌های تفاهمی که در سال‌های اخیر امضا کردند در زمینه‌های گوناگون از جمله صنعتی، اقتصادی، به ویژه در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، انرژی و انتقال فناوری همکاری می‌کنند. شماری از کارشناسان غربی بر این باورند که روابط ایران با ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین صرفاً سیاسی است و توجیه اقتصادی ندارد. به باور رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، تشدید تحریم‌های ایران در عرصه جهانی و افزایش فشار بر تهران جنبه سیاسی مناسبات ایران با ونزوئلا را پررنگ کرده است. در همین زمینه السا کاردوزا از دانشگاه متروپولیتان کاراکاس به خبرگزاری فرانسه گفته است: گرچه هوگو چاوز از زاویه دیدگاه‌های مبارزه‌جویانه و رادیکال همانند احمدی نژاد است، ولی او به وساطت و میانجیگری توجه دارد و می‌خواهد از نظر نقش رهبری در کشورهای آمریکای لاتین که برای خود قائل است، وجهه مسالمت‌آمیزی نیز داشته باشد. محمود احمدی نژاد قرار است بعد از شرکت در مراسم تحلیف دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه و گفتگو با مقام‌های این کشور به کوبا و اکوادور نیز سفر کند.
حسین آریان گزارش می‌داد. از ونزوئلا و کشورهای آمریکای لاتین بریم به سوریه، که بشار اسد رئیس جمهور این کشور توی آخرین سخنرانی خودش از زمان شروع اعتراضات تو این کشور باز هم وجود هر اعتراض اون کشور رو رد کرده و گفته که عامل بحران سوریه در واقع توطئه خارجی هست. ایلیا جزائری:
ما با تشویق هواداران خود آغاز کرد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در چهارمین سخنرانی در طول 10 ماه گذشته، زمان آغاز اعتراضها در کشورش. سخنرانی طولانی حدوداً 2 ساعته. در این سخنرانی از توطئه خارجی در سوریه سخن گفت. هر گونه انقلاب مردم ایران نفی کرد. به شدت به اتحادیه عرب تاخت تا از اصلاحات و استفاده از مشت آهنین در مبارزه با تروریست ها سخن گفت. بشار اسد به جنگ تبلیغاتی علیه سوریه پرداخت.
محاولات مستمره لا تنتهي.
تبلیغات آنها پایانی ندارد. میگویند رئیس به مسافرت رفته یا مهاجرت کرده، یا به عبارتی رئیس جمهور از مسئولیت شانه خالی کرده. به آنها میگویم کور خواندید، این من نیستم که از مسئولیت فرار کنم.
رئیس جمهور سوریه گفت دیگر کسی نمیتواند وجود توطئه را انکار کند، دیگر کسی نمیتواند وجود گروه های مسلح تروریست را در سوریه انکار کند. با این وجود تأکید کرد که بحران در روزهای پایانی خود به سر میبرد و پیروزی نزدیک است. او اظهار داشت که ابتدا دشمنان سوریه میخواستند کشوری را به تصویر بکشند که در آن نظام مخالف اصلاحات در مقابل مردم خواستار اصلاحات ایستاده است. هنگامی که اصلاحات در سوریه آغاز شد، نقشه های آنها به هم ریخت. او گفت که برای دشمنان سوریه نه اصلاحات مهم است و نه تعداد کشته شدگان، و تنها خواستار تغییر سیاست های سوریه و مواضع بین المللی و منطقه‌ای آن هستند، مواضعی که به گفته او مخالفت با هر گونه دخالت بیگانگان در منطقه و مقابله با صهیونیسم است. بشار اسد گفت هیچ گونه دستوری برای شلیک آتش توسط نیروهای امنیتی به سمت تظاهرکنندگان صادر نشده است. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان در جریان سرکوب اعتراضها در سوریه را بیش از 5000 نفر برآورد کرد. رئیس جمهور سوریه معترضان را دزد، خرابکار و آدم کش توصیف کرد و گفت انقلابی در سوریه روی نمی‌دهد که اگر انقلابی رخ می‌داد خود اولین کسی بود که به آن می‌پیوست. او تأکید کرد آنچه در سوریه روی می‌دهد بخشی است از یک توطئه بزرگ برای تقسیم منطقه. او با اشاره به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب گفت که این اتحادیه به بدنی بدون قلب تبدیل شده است. تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب به دلیل پایبند نبودن دولت این کشور به طرح‌های صلح این اتحادیه صورت گرفته است. رئیس جمهور سوریه در ادامه وظیفه کنونی حکومت این کشور را به 2 بخش تقسیم کرد: پیاده کردن اصلاحات و مبارزه با تروریسم. او گفت که اصلاحات در جریان است. از پایان تدوین قانون جدید احزاب و آغاز تشکیل احزاب مستقل خبر داد. بشار اسد اظهار داشت که بازنگری قانون اساسی مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و قانون اساسی جدید تا ماه مارس آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد. پس از سخنرانی بشار اسد دیری نپایید که اپوزیسیون سوریه موضع خود را اعلام کرد. برهان غلیون رئیس شورای ملی معترضان گفت که مردم این کشور انتظار داشتند که بشار اسد کنارگیری خود را از قدرت اعلام کند، نه بیشتر. او تأکید کرد که با این سخنان اسد طرح اتحادیه عرب طرحی مرده است و پرونده سوریه باید به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. غلیون گفت بشار اسد در این سخنرانی دستور قتل عام سوری ها را صادر کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از سوریه ناآرام بریم به کشوری که همین چند وقت پیش کمی ناآرامی در اون آروم گرفت. امروز در واقع روز سه‌شنبه آخرین مهلت دولت موقت لیبی بود که به پرسش‌های دادگاه لاهه درباره وضعیت سیف الاسلام قذافی پاسخ بده. در مورد دادگاه لاهه و در واقع صحبت‌های سیف الاسلام پسر معمر قذافی از مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم.
مهلت شورای ملی انتقالی لیبی برای تعیین وضعیت سیف الاسلام قذافی امروز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. مهلتی که دادگاه بین المللی کیفری لاهه تعیین کرده بود تا دولت موقت لیبی به پرسش‌هایی درباره محل نگهداری و وضعیت سلامت سیف الاسلام پاسخ دهد. سیف الاسلام قذافی که در حال فرار از لیبی دستگیر شد در شهر غربی زینتان نگهداری می‌شود و به گفته فعالان حقوق بشر تحت درمان قرار گرفته است. اما آنطور که دیدبان حقوق بشر اعلام کرده، سیف الاسلام تا کنون از جزئیات اتهاماتش مطلع نشده و مقامات لیبی باید هرچه سریع‌تر به او حق دسترسی به وکیل بدهند تا روند دادرسیش عادلانه برگزار شود. با این حال مقامات لیبی به لاهه اطمینان دادند که دستگاه قضایی این کشور میتواند محاکمه ای عادلانه برای سیف الاسلام قذافی برگزار کند. اما با توجه به خشمی که در مردم لیبی نسبت به معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام وجود دارد، جامعه جهانی و دادگاه لاهه نگرانند که او از محاکمه عادلانه برخوردار نباشد. به همین علت است که اصرار دارند مقامات لیبی او را به لاهه تحویل دهند. و با اینکه دادگاه لاهه اعلام کرده که سیف الاسلام را در لیبی محاکمه خواهد کرد، اما مقامات این کشور هنوز نگفتند که او را به لاهه تحویل می دهند یا خیر. حکم بازداشت سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی رهبر پیشین لیبی، 6 ماه پیش از سوی دادگاه لاهه صادر شد. او با اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل قتل و آزار و اذیت معترضان روبروست. بر اساس قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل، مقامات لیبی متعهدند که با دادگاه لاهه به طور کامل همکاری کنند. و بر همین اساس اگر مقامات لیبی تا پایان امروز سه‌شنبه به دادگاه لاهه پاسخ ندهند، این دادگاه میتواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. از سوی دیگر عایشه قذافی، دختر معمر قذافی، هم از ژرار لانگوئه و نیکولا سارکوزی، وزیر دفاع و رئیس جمهوری فرانسه، به اتهام ارتکاب جنایت جنگی به دادگاه پاریس شکایت کرده است. او که در الجزایر به سر می‌برد، چند ماه پیش هم در دادگاه‌های در پاریس و بروکسل شکایاتی علیه ناتو به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و کشتار غیرنظامیان مطرح کرده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. وارد نیمه دوم این مجله شدیم. در صبح چهارشنبه در 21 دی ماه همچنان همراه شما هستیم در اولین ساعت‌ها و دقایق بامداد و امیدوارم که شرایط چه داشته باشید همچنان بیدار باشید، با ما همراه باشید. در چند دقیقه دیگه بریم سراغ تکرار برنامه صدای شما، صدای فردا، تا درباره طول موج‌ها بیشتر بشنوید و پارازیت‌هایی که باعث شده شما نتونید مناسب صدای رادیو فردا رو بشنوید. قبل از اونها میریم با رضا جمالی همراه میشیم، ببینیم خبر تازه چی برامون آورده. رضا، یه بار دیگه سلام.
سلام بر تو و شب بخیر شنوندگان گرامی. مرتضی تمدن، استاندار تهران، روز سه‌شنبه گفت که نامزدهای رد صلاحیت شده میتوانند تا روز 24 دی ماه به هیئت‌های نظارت اعتراض کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، او افزود حتی اگر داوطلبان دوباره رد صلاحیت شوند، یک هفته فرصت دارند تا به شورای نگهبان اعتراض کنند. با این همه، استاندار تهران تمام مراحل انجام گرفته در هیئت اجرایی انتخابات را قانونی و در جهت منافع نظام جمهوری اسلامی دانست. از جمله نمایندگان این دوره مجلس که رد صلاحیت شدند، علی مطهری فرزند آیت الله مطهری و داریوش غنبری از نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس هستند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه خواستار لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار، در دادگاه تجدید نظر شد. رسانه‌های ایران روز دوشنبه اعلام کردند که دادگاه انقلاب اسلامی تهران امیر میرزایی حکمتی را به عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همکاری با دولت متخاصم متهم و به اعدام محکوم کرده است. این حکم با اعتراض آمریکا و نیز سازمان عفو بین‌الملل مواجه شده است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز سه‌شنبه گفت که سایت گوگل موتور جستجو نیست، بلکه ابزار جاسوسی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به اینکه حفاظت از اطلاعات مردم امری متداول است، افزود اطلاعات داخلی و درون کشور نباید به گفته وی مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد. فرمانده نیروی انتظامی ایران درباره اینترنت ملی نیز گفت که استفاده از آن به معنای قطع ارتباط با جهان نیست. به دنبال اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و استفاده گسترده معترضان از شبکه‌های مجازی در اینترنت، مسئولان جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی شبکه ملی اینترنت سخن گفتند. سایت کلمه گزارش داد که تعدادی از معلمان و فعالان آموزشی در چند روز اخیر توسط نهادهای امنیتی اطلاعاتی احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، اکثر احضار شدگان از اعضای سازمان و کانون صنفی معلمان ایران هستند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در پی حمله چند بمبگذار انتحاری به یک ساختمان دولتی در شمال شرقی این کشور، 3 افسر پلیس و 4 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این حمله در شهر شرن، مرکز ولایت پکتیا، صورت گرفته است. مقام‌های گمرکی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که مانع عبور 4 دستگاه کامیون ایران از ایران به سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از خبرگزاری ترکیه، این کامیون‌ها مزنون به حمله تجهیزات نظامی برای سوریه هستند. فرماندار استان کلیس گفت که این کامیون‌ها در مرز سوریه توقیف شدند. بر اساس این گزارش، کارشناسانی از آنکارا برای بازرسی تجهیزات راهی منطقه شدند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد روز سه‌شنبه یک کشتی نظامی این کشور 6 دریانورد ایرانی را در خلیج فارس نجات داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشتی این دریانوردان ایرانی غرق شده بود. جورج ریتل، سخنگوی پنتاگون، گفت یکی از این دریانوردان بر اثر سوختگی زخمی شده بود که مورد مداوا قرار گرفت.
متشکرم رضا جمالی، دیگه میره استراحت کنیم. از بعد از ظهر تا این موقع نیمه شب به وقت ایران در واقع رضا خبرها رو خونده و با شما همراه بوده. دیگه خسته نباشید.
خسته نباشید، مرسی.
و صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای هستش که در واقع چهارشنبه صبح همیشه این موقع تکرارش رو میشنوید. باز هم درباره فرکانس‌ها و طول موج‌ها قرار هستش بشنویم و اگه سوالی دارین در این مورد باید برنامه ژان خاکساد رو گوش کنید و نکاتی رو که مطرح می‌کنه دست نده. در ضمن فراموش نکنید که سراغ صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و توی بحث‌ها شرکت کنید، در مورد برنامه‌ها و گزارش‌ها و گفتگوها هم نظر بدید. شب و روز شما خوش تا یک مجله دیگه در رادیو فردا.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم مانیا منصور و همینطور آزاده توکلی کنار من در استودیو هستن. در برنامه که خواهید شنید تلاش میکنیم که شما را از دست پارازیت هایی که روی صدای رادیو فردا در ایران میاندازن نجات بدیم و راه حلی برای شنیدن صدای رادیو فردا در نقاط مختلف ایران، چه در شمال، چه در جنوب، چه در شرق و چه در غرب ایران به شما ارائه کنیم. در برنامه‌ای که خواهید شنید، همکارم مانیا منصور از تازه‌هایی که در جهان مجازی در شبکه اجتماعی رادیو فردا، یا بهتر بگویم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا می‌گذره، ما رو آگاه خواهد کرد. و همینطور آزاده توکلی که ایمیل‌ها، پیام‌های تلفنی شما و پیامک‌های شما رو گوش می‌کنه، می‌خونه، او هم سوال‌ها و مشکلات و انتقادها و یا پیشنهادهایی رو که با ما در میون گذاشتید مطرح میکنه و ما هم تلاش میکنیم با مانیا پاسخی ارائه بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که جان پیشتر گفتی، با مشکل شنیدن رادیو فردا بحث امروز رو شروع میکنیم. ایمیل ها و تلفن ها و درخواست های بسیاری درباره فرکانس های رادیو فردا به دستمون رسیده که اینجا بد نیست به چند تا از این پیام های تلفنی گوش بدیم.
در اینجا گوش میکنیم و از دوستان من خواهش میکنم قلم و کاغذ حتما حاضر کنید تا ما فرکانس هایی رو که میتونید صدای رادیو فردا رو
روی اون فرکانس ها گوش کنید به آگاهی شما خواهم رسون.
پارازیت نمیذاره من بچه تهران هستم، پارازیت نمیذاره من گوش کنم، اصلا معلومه چی داره میگی رادی فردا، نمیذاره.
امیر ازم از کرمانشاه خواستم بگم الان 3 هفته است که از ساعت 9 صبح تا 3 شب روز بعدش تمام شبکه ها بغس رادیو فردا بی بی سی آمریکا دقیقه همه قطع میشن.
از کیش مزاحمتون میشم؟ میخواستم خواهش کنم ازتون، من از پیام های رادیو فردا شنیدم که موج 13-14 داره قطع میشه به همین زودی و از موج 1575 طوری که آقایون پیام میدن ما استفاده کنیم. خواستم اینو به سزا برسونم، موج 1575 تو کیش اصلا جوابگو نیست، پارازیت شدید روشه، اصلا قابل شنود نیست. حالا من از طریق همین تلفن رادیوشون، من 24 رادیوام بازه، این رادیو فردای ما 1575.
صدای این دوستان رو شنیدید؟ ایمیل های زیادی هم دریافت کردیم که پارازیت روی امواج رادیو فردا در ایران زیادتر شده. دوستان باید یادآوری کنیم پارازیت روی امواج متوسط ما زیادتر شده، به همین خاطر ما طول موج متوسط 1314 کیلوهرتز رو در ایران قطع کردیم و امیدواریم به زودی طول موج متوسط دیگری، یا بهتر بگم طول موج‌های متوسط دیگری رو اعلام کنیم تا شما بتونید صدای رادیو فردا رو روی این طول موج‌های متوسط گوش کنید. ولی دوستان، برای اینکه ما بتونیم با بخش فنی کیفیت صدای رادیو فردا رو در ایران بیشتر کنیم، نیاز به چند مسئله خاصی که بارها هم گفتیم ولی بار دیگر من در اینجا یادآوری میکنم. دوستان، وقتی که شما از طریق پیام تلفنی، از طریق ایمیل یا پیامک درباره کیفیت صدای رادیو فردا با ما تماس بگیرید، به این سه موضوع حتما توجه کنید. روی چه طول موجی به صدای رادیو فردا گوش میکنید؟ طول موج کوتاه یا متوسط؟ و نکته دوم که خیلی مهمه، در چه نقطه ای از ایران به صدای رادیو فردا گوش میکنید و از همه مهمتر در چه ساعتی؟ اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید، ما میتونیم که با بخش فنی تلاش بکنیم راه حل هایی برای فرار از دست پارازیت هایی که روی صدای رادیو فردا در ایران میاندازند پیدا کنیم. پس یک بار دیگر تکرار میکنم، روی چه طول موجی به صدای رادیو فردا گوش میکنید؟ طول موج کوتاه یا متوسط؟ و روی چه فرکانسی؟ اون هم خیلی مهمه، اگر 49 متره، 41 متره، روی چه فرکانسی؟ مثلا فرض کنیم که ما روی 49 متر از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر برنامه پخش میکنیم، روی فرکانس 5860 کیلوهرتز و همینطور 5830 کیلوهرتز. اگر شما این فرکانس ها را هم در پیام هایی که برای ما ارسال میکنید یادآوری کنید، باز هم راه حل هایی رو که ما میتونیم با بخش فنی برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا پیدا کنیم، کار ما رو راحت تر خواهد کرد. در اینجا اگر دوستان مانیا و همینطور آزاده، من خیلی دارم امروز حرف میزنم ولی تلاش میکنیم که یک طوری بتونیم به دوستان کمک بکنیم که به صدای ما گوش کنه، خصوصا کسانی که از طریق رادیو به صدای رادیو فردا گوش میکنن، چون اونهایی که از طریق ماهواره به رادیو گوش میکنن یا از طریق اینترنت، اونها هم ممکنه با مشکلاتی روبرو باشن که اونها را هم مطرح خواهیم کرد.
البته جان اگر اجازه بدی اینجا من این موضوع رو در میون بذارم، با شنوندگان رادیو فردا اگر مایل به دریافت لیست فرکانس های رادیو فردا هستن، فقط کافیه به info@radiofarda.com ایمیل بزنین و در قسمت موضوع بنویسین فرکانس و ما در اسرع وقت برای شما این لیست فرکانس ها رو میفرستیم.
خب این راه حلی رو که آزاده به شما پیشنهاد کرد خیلی به شما کمک میکنه، چون ما در آگهی هایی که برای فرکانس ها پخش میکنیم به فرکانس های روی موج کوتاه اشاره میکنیم که مدت زمان پخش صدای رادیو فردا روی این فرکانس ها طولانی تره. دوستان یادداشت کنید،
از ساعت 3:30 همانطور که چند ثانیه پیش گفتم، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 5860 کیلوهرتز 5830 یعنی 5830 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا از ساعت 6 بامداد روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش میشه. فراموش نکنید 19 متر برابر با 15690 15690 کیلوهرتز. زمانی که فرستنده ما روی طول موج 19 متر کارشو شروع میکنه، طول موج کوتاه 49 متر همچنان صدای رادیو فردا رو داره پخش میکنه. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا افزون بر طول موج 49 متر و 19 متر روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش میشه. 13615 کیلوهرتز. و ساعت 14:02 تا ساعت 19 یعنی 7 بعد از ظهر افزون بر طول موج هایی که بیشتر گفتم 49 متر 19 متر 22 متر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر روی فرکانس 15410 کیلوهرتز نیز بشنوید. و از ساعت 19:30 ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز 7520 و همینطور 7580 کیلوهرتز 7580 7580 کیلوهرتز پخش میشه. دوستان اینها طول موج‌های اصلی رادیو فردا روی امواج کوتاه هستن، چون مدت زمان پخش صدای رادیو فردا روی این طول موج‌ها طولانی تره و شما میتونید که به راحتی رادیو فردا رو روی یکی از این فرکانس‌ها بشنوید. ولی فراموش نکنید که ما روی طول موج‌های کوتاه دیگر نیز برنامه پخش می‌کنیم. ولی فراموش نکنید روی طول موج 16 متر همینطور 13 متر 31 متر رادیو فردا برنامه پخش میکنه. پس دوستان اگر رادیوی دیجیتال دارید و یا رادیوهای معمولی، با چرخاندن پیچ رادیو روی طول موجهای مختلف اطمینان داشته باشید که در نقطه‌ای به صدای رادیو فردا دسترسی پیدا میکنید و میتونید که به صدای ما گوش بکنید. طول موجهای کوتاه رادیو فردا تا کنون توانستن در مقابل پارازیت هایی که روی این طول موج ها پخش میشن مقاومت کنن. خب من خیلی حرف زدم مانیا و همینطور آزاده، اجازه بدید دیگه حرفم رو کوتاه بکنم و بپردازیم به سوال هایی که دوستان با ما مطرح کردن.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از آن که به سوال‌های شما پاسخ بدیم و آزادم آماده است تا این سوال‌ها رو مطرح کنه، همکارم مانیا منصور از شبکه اجتماعی رادیو فردا یا همون فیسبوک برای ما مطالبی رو انتخاب کرده که فکر میکنم شنیدن اونها هم برای ما و هم برای شما لذت بخش باشه. مانیا چه خبره در فیسبوک ما؟
متشکرم جان که این فرصت رو به من دادی تا در مورد نظرات کاربرا، اون چیزی که ازمون پرسیدن و انتقادات و پیشنهاداتی که داشتن و با ما در میون گذاشتن من صحبت کنم تو این برنامه. اما سوالهایی که پرسیدن، یک کاربری از ما پرسیده که آیا امکانش هست لینک هایی که آدیو دارن رو بیشتر به اشتراک بذاریم روی فیسبوک. من به این دوست عزیز بگم که ما سعیمون اینه که هر روز لینک هایی رو بذاریم در مورد برنامه‌هایی که اون روز پخش میشه. مثلا اگر روز دوشنبه برنامه کارنامه که برنامه هست مخصوص برنامه هست در مورد کارگران پخش میشه، ما یک لینک میذاریم که آدیویی هست در مورد این برنامه و آگهی هست برای این برنامه، یا گاهی اوقات یک گفتگو اختصاصی داریم که میخوایم که این زودتر به گوش شنوندگان عزیز و کاربرای فیسبوک برسه، اونو سعی میکنیم که آپلود کنیم توی بعضی از لینک هایی که دسترسی داریم و اونو لینکش رو بذاریم در روی فیسبوک و سعی داریم که لینک هایی که آدیو دارن و صدا دارن اینا رو بیشتر بذاریم روی فیسبوک، چون به نظر میاد که طرفدار زیاد دارن.
مانیا همونجا میتونن دوستان واکنش نشون بدن و
بله،
نظرشون
رو در مورد میتونن
مورد.
نظرشون رو در مورد اون آدیویی که هست، صدایی که هست، گفتگویی که هست یا گزارشی که ما صداش رو میذاریم برای فیسبوک میتونن نظری که داشتن بدن یا انتقادی پیشنهادی، ما حتما به اون کسی که اون برنامه رو یا اون گزارش رو تهیه کرده حتما میرسونیم. یک کاربر دیگه پرسیده بود که آیا میشه شما یک کمکی بکنین که سرعت اینترنت در ایران زیاد بشه.
فکر می‌کنم دست منو تو
نه بعد بگم به این کاربر عزیز که ما میتونیم برنامه‌هایی رو پیشنهاد بدیم برای اینکه شما با سرعت پایین اینترنت بتونید با اون برنامه‌ها گوش کنید رادیو فردا رو، یا به وبسایت رادیو فردا دسترسی داشته باشید، اما واقعا اندازه سرعت اینترنت بالا پایین کردن اون واقعا از دست ما خارجه و ما هیچ کاری در مورد اون نمیتونیم بکنیم. اما یک کاربر دیگه گفته که صدای رادیو فردا روی هاتبرد چند ماهه که قطع شده. جان
اتفاقا سوال بسیار خوبی، آزادم آماده است که یه دو سه تا دیگه سوال راجع به همین مشکلی که روی ماهواره هست با ما در میون بگذاره.
دقیقاً جان، دو تا ایمیل به دست من رسیده که درباره شنیدن صدای رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد و یوتلسات پرسیدن که چرا صدای رادیو فردا از این طریق دیگه پخش نمیشه، و همینطور پویا در فیسبوک ما نوشته به جای اینکه برنامه رادیو فردا رو از ماهواره تلستار و یا آسیاسات پخش کنین، بهتره که روی ماهواره عربسات و هاتبرد و یا نایلسات پخش کنین، چون نحوه دسترسی ما ایرانیا به این نوع ماهواره آسان‌تره.
خوب شد مانیا ببین این سوال رو مطرح کرد و ما اینجا میتونیم این توضیح رو بدیم که دوستان روی ماهواره هاتبرد همچنان صدای رادیو فردا داره پخش میشه. تنها تغییری که پیدا کرده، قبلا صدای رادیو فردا رو شما در بخش رادیویی ماهواره هاتبرد میتونستید پیدا کنید و گوش کنید، ولی مدتی است که ما به بخش تلویزیونی ماهواره هاتبرد نقل مکان کردیم و در اون بخش، یعنی در بخش تلویزیونی، اگر شما دنبال رادیو فردا بگردید حتما میتونید که به صدای ما دسترسی پیدا کنید و تصویری رو هم مشاهده کنید که به زودی این تصویر شامل اطلاعاتی خواهد بود که رادیو فردا هر روز در اختیار شما روی ماهواره هاتبرد قرار خواهد داد و این اطلاعات تغییر پیدا میکنن و تقریبا میشه گفت آنچه که مهم است رو ما تلاش میکنیم روی ماهواره هاتبرد طوری که شما بتونید بخونید در صفحه‌ای که رادیو فردا روی اون قرار داره از این اطلاعات استفاده کنید. و یک مسئله دیگر من باید یادآوری کنم، اودیو پید ما در ماهواره هاتبرد عوض شده به خاطر اینکه ما نقل مکان کردیم رفتیم تو بخش تلویزیونی. اودیو پید ما هست در حال حاضر 7322-73-22. و اما در مورد آسیاست، ما صدامون رو روی ماهواره آسیاست هم پخش میکنیم. در حال حاضر صدای ما روی ماهواره عربسات و نایلسات و تلستار برنامه ما قطع شده. در حال حاضر روی این ماهواره ها ما برنامه پخش نمی کنیم. دلایل خاصی داره، دلایل فنی داره که اینها رو بعداً توضیح خواهیم داد. اجازه بدید که ما کیفیت پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و آسیاست رو بهتر کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
باز میکروفون برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار همکارم مانیا منصور قرار میگیره. مانیا منصور که میدونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا فعالیت میکنه و تمام پیام‌ها و خواسته‌های شما رو در اونجا میخونه و اطلاع داره. و دوستیم رسی سوال کرده بود قبل از اینکه به این قسمت بریم، مانیا این تیکرم گوش بکنیم صدای این شنونده رو گوش بکنیم.
مدتیه که صدای شیوای خانم منصور رو ما نمیشنیم تو رادیو فردا. مانیا منصور. خواستم بدونم ایشون کجا تشریف دارن. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
مانیا دیدی این شنونده میگه که چرا صدای مانیا منصور رو دیگه نمیشنویم تو برنامه های خبری. خیلی دلیلش واضحه دوستان. میبینید در برنامه صدای شما صدای فردا مانیا حاضره.
بله.
مانیا به همون بخشی که الان تلاش میکنیم که یکی از مهمترین بخشای رادیو فردا بشه، شبکه های اجتماعی که با شما در ارتباط هست، مانیا اونجا حضور داره، کنار ما در رادیو فرداست و میکروفون باز در اختیار مانیاست. مانیا همینطور دنبال تو میگشتم، بالاخره پیدات کردن تو برنامه صدا.
بله تو این برنامه من بالاخره پیدا شدم. اما جان من دوست دارم در مورد موضوع خیلی داغی که در روزهای گذشته در صفحه فیسبوکمون راجبش کاربرا صحبت میکردن و نظرات خیلی زیادی دادن در اینجا صحبت کنم و اون موضوع ارز بود، گرون شدن ارز.
گرون شدن ارز در ایران هم نوسان ادامه داره.
درسته. و قیمت دلار به حتی 1800 تومان هم رسید و به بالاترین حد قیمت خودش در این فهم کنم در در این سال بله در این سالهای اخیر رسید و این باعث شد که میونه کاربرا خیلی باثاب داشته باشه. کاربرا هم نظرات مختلفی داشتن، اکثرا خیلی ناراحت بودن از این وضعیت و میگفتن که زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. از جمله حسین گفته قیمت اجناس خارجی به صورت کاذب بالا میره، پوریا معتقده که داریم نابود میشیم و روزبه گفته سرنوشت هم داره تغییر میکنه، از مجارستان دارم مهاجرت میکنم به اتیوپی. کاربرانی که دانشجو هستن در خارج از ایران خیلی اظهار نظر کردن، از جمله ابراهیم گفته کسی به اندازه من و دوستانی که دانشجو خارج از ایران هستن و اجازه کار هم ندارن این درد رو احساس نمی کنن، چه بسیار دانشجوهایی که به همین خاطر به ایران برمی گردن،
ناچار میشن که ترک تحصیل کنن.
بله درسته، ناچار میشن که به ایران برگردن. مسعود هم گفته آخه تو اروپا من دانشجوی بدبخت چی کار کنم.
طبیعتاً با افزایش بهای ارز،
بله،
کسانی که حتی برای معالجه احتمالاً ناچار هستن به خارج سفر کنن دچار مشکلات زیادی میشن. امیدواریم که این مشکل حل بشه. البته مانیا نه من نه تو باز اینجور کاری
بله از دست ما واقعا کاری ساخته نیست.
ما درباره فیلتر شکن در رادیو فردا همینطور در برنامه صدای شما خیلی صحبت کردیم جان، ولی باز هم ایمیل ها و اس ام اس های زیادی به دستمون میرسه که میخوان فیلتر شکن رادیو فردا رو براشون بفرستیم. اینجا خوبه که من به این عزیزان یادآوری کنم اگر مایل به دریافت فیلتر شکن هستین یا همون سایفون 3 فقط کافیه به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنین و در قسمت سابجکت یا همون موضوع بنویسید پروکسی یا فیلتر شکن و ما اونو حتما برای شما میفرستیم. همینطور میثم هم ازمون تشکر کرده بابت نرم افزار سایفون که خیلی به اون کمک کرده در نحوه استفاده از اینترنت.
خب پس اینجا من یه اجازه میخوام بر اساس آماری که دقیقاً امروز سه‌شنبه به دست ما رسیده، استفاده از سایفون 3 در ایران جای اون فیلتر شکن سابق ما نسیم رو گرفته. دوستان زیادی از طریق سایفون 3 به وبسایت رادیو فردا دسترسی دارن و همونطور که میثم هم در ایمیلش از ما تشکر کرده، البته وظیفه ما بوده که همچین کاری رو بکنیم، این سایفون 3 میتونه به شما کمک کنه راحت‌تر از وبسایت رادیو فردا استفاده کنید.
جان امیر هم در پیامکش ازمون خواسته که طنزهای ورزشی رو هم به برنامه‌های رادیو فردا اضافه کنیم.
در مورد حواشی و اون مشکلاتی که در ورزش هست معمولاً در برنامه‌های مختلف مخصوصاً رادیو پس فردا.
بله من فهم می‌کنم که اینو میشه به فرشید منافی گفت و
اون
بله بره سراغ سوژه‌های ورزشی. البته میره ولی شاید میتونه یک کمی بیشتر توجه کنه به این موضوعات.
پس مالیا یادمون نره از استودیو که بیرون رفتیم میریم سراغ فرشید منافی.
و آخرین درخواستی که به دستمون رسیده از طریق پیام تلفنی هستش، بد نیست که به صدای این شنونده هم اینجا گوش بدیم.
برنامه هاتون خیلی مغرضانه از اصلا بیطرفانه نیست. کارشناساتون اکثرا ضد ایرانی و ضد ملت ایران هستن. از همین خیلی ممنون، باز برنامه هات خوبتون. خدا
خب خب مانیا شنید این دوست عزیز در آخر پیام تلفنیش گفته که متشکرم از برنامه‌های خوبتون. پس شنونده ماست دوست عزیز. ما کارشناس که دعوت می‌کنیم معمولاً یک مسئله رو تحلیل می‌کنه. اگر کارشناسی شرکت داره و همکاران ما با اون کارشناس گفتگو می‌کنن برای اینی که یک کارشناس در مورد یک موضوع خاص نظرش رو بیان کنه. برخی از این کارشناس‌ها نظر موافقی دارن با اون مسئله‌ای که باهاشون مطرح شده، برخیشون نظر مخالف. در نتیجه موافق و مخالف کنار هم دیگه قرار میگیرن.
درسته، من فقط یه نکته رو اضافه کنم که نظر کارشناسان نظر شخصی اونا هست و ما بارها هم گفتیم که نظر رادیو فردا نیست.
دقیقاً همونطور که ما پیام‌های تلفنی رو مانیا پخش می‌کنیم در رادیو و همینطور در فیسبوک ما، صفحه فیسبوک ما، نظر شما شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا نظر شخصی شماست و همونطور که همکارم مانیا گفت این نظر الزاماً نظر رادیو فردا نیست. به پایان برنامه امروز میرسیم. من جان خاکزاد،
من مانیا منصور
و من هم آزاده توکلی.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نمیترسیدش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.